نزاع بین برادران بر سر مسند قدرت بود و این در حالی بود که حسن صباح خشن‌تر شد. دیگه دوری دعوت پنهانی نیست. او در اصفهان نفوذ می‌کند. اختلاف پسرای ملکشاه فرصت طلاییه. فرصتی که باعث میشه مردم به قدرت جدید در اصفهان خدمت کنند. آنها به شکلی آشکار در اصفهان ظاهر میشدند. ترس از صباح دلها را فرا گرفت. هر کسی با دعوت مخالفت کرد باید کشته بشه.
به خاطر روح عظمت ملکشاه با آرامش دستمو دراز بود.
در این میان آشتی بین فرزندان ملکشاه صورت گرفت.
زنده باد سلطان برکیارو.
زنده باد سلطان برکیارو.
و به این ترتیب برکیارو خشن و قدرتمند سلطان سلجوقیان می شود.
800 نفر در اصفهان؟
سرورم، مردم می ترسن.
او فاقد درایت ملکشاه بود و وزیری چون نظام الملک در کنارش نبود.
نخبای اصفهان جمع کن.
چشم سرورم.
برکیارو تصمیم گرفت تا بر سلطنت مسلط باشد و این کار را نیز کرد. برکیاروغ بزرگترین قتل عام پیروان حسن صباح را انجام داد. کشتاری که باعث هرج و مرج در علموت خواهد شد. برکیاروغ 800 نفر از باطنی ها را در یک شب کشت.
آوا مووی تقدیم می کند.
کریم عبدالعزیز در حشاش. قسمت 14، زاهد در قدس. این یه روز غمگین در تاریخ دعوتمونه. سه روز عزاداری در قلعه اعلام میکنم. فرزندان هر 800 کشته رو میخوام به هر شکلی اینجا در قلعه باشن. بهشون غذا، نوشیدنی، لباس و سلاح بدید. به محض ورود براشون تشییع جنازه برگزار بشه. یک عزاداری فراموش نشدنی. هر هفته بعد از اتمام تمریناتشون باید بشینن و این داستان تکرار بشه که کفار و ستمگران در اصفهان 800 نفر از بهترین انسانها رو کشتن. میخوام روح انتقام در بین همه فرزندان شهدا بمونه. با توجه به اعمال سلیقه سازندگان سریال و وجود برخی از تحریفات تاریخی، به استناد آنچه که حقیقت تاریخ است، اصلاحاتی در طول سریال انجام شده. زنده بود سلطان برکیارو.
خوش خبر باشی.
دوباره ارتش شدیم. خیلی ناامید بودم.
ولی من ناامید نشدم. همیشه احساس میکنم همه چی درست میشه. کساییم که از دست دادم دوباره میبینمشون. پدر، مادرم، نورهان.
پدر و مادر تو بهشتن یحیی.
فقط خدا میدونه نورهان کجاست. شبی نیست که چهرشون نبینم. تا حالا نشده به خوابم و خوابشم نبینم. تا جایی که دوست دارم برای دیدنش زودتر بخوابم. انگار تو خواب باش قرار گذاشتم.
این شکنجه است یحیی، فراموشش کن.
مگه میشه روحمو فراموش کنم؟ غذا تو بخور. بخور.
عمر خیام، قرار نیست امروز چیزی برای من بگی؟
در واقع میخواستم ازتون اجازه بگیرم که توی دیوان نمونم. میخوام رصدخونه رو هرچی زودتر تمومش کنم.
بذارش برای بعد. رصدخونه صاحب کنه. یه چیز جالب بگو.
شعر؟
نه، شعر نمیخوام. شعر مال زمان آرامشه. بیشتر دوست دارم یه داستانی برام بگی که بخندم. یه داستان جالب، مضحک باشه. یا نکته ادبی.
نکته ادبی.
و یا یه داستان خارق العاده.
یه داستان براتون میگم. سه تا دوست بودن. پیمان بستن که هر کدومشون به مقامی رسیدن به اون دو دوست دیگه کمک کنه.
پروشیانه.
یکیشون به قدرت رسید، دو نفر دیگر رو جمع کرد و به هر کدومشون یه جایگاه داد.
خوبه.
هر سه به جایگاه خوبی رسیدن، ولی یکی از اونا بهش خیانت کرد و فرار کرد. اون دوست تصمیم گرفت که هر جور شده انتقام بگیره ولی نتونست.
چرا؟
چون فراری دیوونه تر بود. اون دوستش رو قبل از این که بتونه انتقام بگیره کشت. زندگی همیشه به نفع دیوونه ها بوده.
سومی چطور؟
سومی طاقت دوست قاتل و مقتول بودن رو نداشت. فرار کرد، رفت به یک کشور خارجی و حاضر شد دلغک بشه و داستان.
یه دلغک؟ یه دلغک؟ دلغک؟
سیدنا،
فرد مناسبی رو انتخاب کردی.
منصور.
عالیه. این هدف متفاوت و خطرناکه. به نظرت الان بزرگترین تهدید ما کیه زید؟
زیاده. سلطان و برادراش، عباسیان و صلیبیون، حتی فاطمیون پیرو مصعلی. الحمدلله دشمنان ما خیلی هن.
اینا دشمنهای قدیمی هن. دشمن اندیشه خطرناکتره، دشمن نگرشتون، کسی که دشمن وجود شماست. ابو حامد غزالی
ولی از اصفهان رفته، دیگم تو مدارس نظامیه درس نمیده.
میدونم، در اورشلیم در جستجوی حقیقته. میدونم.
خوبه، پس نفوذش کم شده.
برعکس، ابو حامد غزالی الان بزرگترین دشمن من روی زمینه، چون علم داره و برهان و زیاد پیر نیست. فرارش از اصفهان و زهدش در همه چیز اونو تبدیل به یه طرز تفکر میکنه، تهدیدی برای وجود و دعوت سباهه. یک نفر برگزیده براش لازمه، کسی که ابو حامد غزالی را بکشه قبل از انتشار تفکرش. بهترینش هنوز در راهه.
سیدنا،
رویای بهشت کمتر از خود بهشته. در مسجد الاقصی زمانی که بری مردی رو در لباس زاهد میبینی که مخفی شده به اسم ابو حامد غزالی. به اونجا برو و خودت رو یه عابد صوفی جا بزن. وقتی که متوجه حضورت میشه خنجرت باید به سینش بره. تو کشته میشی و زمانی که روحت از بدنت خارج میشه من در دروازه بهشت منتظرتم. ابو حامد محمد ابن محمد غزالی متوفا به سال 505 قمری از شخصیت های نامبر ایران و اسلام است. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش طوس گذراند و سپس به نظامیه نیشابور رفت و از امام الحرمین جوینی بهره علمی و معنوی برد. به این مدتی به ویژه در مجالس و مباحث در خدمت نظام الملک بود. او مدتی در نظامیه بغداد به تدریس و تعلیم پرداخت. غزالی پس از یک دوره طولانی سیر و سفر در برخی بلاد از جمله شام، فلسطین، حجاز و زیارت بیت الله الحرام راهی خراسان شد. با پیگیری فخرالملک پسر خواجه مدتی در نظامیه نیشابور به تدریس پرداخت. آثار و تألیفات متعددی مثل کیمیای سعادت و احیای علوم الدین از او به جای مانده.
یه لقمه نون و آب برای رهگذر چقدر میشه؟
هر چقدر که در توانته. جوان کجا داری میری؟
قدس.
سفری خیلی طولانی در پیش داری، انگار از قلعه شیخ کوهستان میای.
شیخ کوهستان کیه؟
مگه میشه اونو نشناسی؟ حسن صبا.
در موردش شنیدم.
منم شنیدم ولی ندیدمش. ولی علینار رو میشناسم.
علینار همسرشه؟
علینار کنیز فرمان روایان شام بود، خرید و آزادش کرد، حالا مسئول کنیزای قلعه شده. هر از گاهی تاجران بهش کنیز میفروشن و من یه واسطه. من ازش پول در میارم، مرد سخاوتمند میگه.
شنیدم زاهده.
همه یه مردا زن دوست دارن، ولی صباح یه رازی داره، میفهممش.
غزالی علی‌رغم اصرار سلطان سنجر از امور و حتی تدریس در نظامیه کناره‌گیری کرد. او در عصر خود مقامی ممتاز داشت و به حجت الاسلام و شرف الائمه ملقب گردید. وی به شدت با اسماعیلیان مخالفت ورزید و مورد سوء قصد نافرجام آنان نیز قرار گرفت. هیمنه و اقتدار عطر ملکشاه با مرگ وی شکسته شد. اختلافات شدید و منازعات بر سر قدرت و دخالت ترکان خاتون باعث عکس‌العمل شدید برکیاروغ گردید. به ویژه اختلافات بین سلطان برکیاروغ و برادرش محمد بارها باعث جنگ و جدال شد و این فرصتی مناسب برای فعالیت و تبلیغات حسن صباح و اسماعیلیان شد. بنابر نوشته برخی منابع تاریخی این دو برادر 5 بار با خشونت و درند خویی تمام با هم به ستیز برخاستند. گاهی نیز سنجر محمد کمک میکرد. بحث جانشینی و توافق در تعمیم قلمرو از جمله مسائل مورد توافق بود. سرانجام در سال 497 قمری صلح نهایی برقرار شد، اما یک سال بعد برکیاروغ از دنیا رفت. در زمان سلطنت برکیاروغ، نفوذ اسماعیلیان با تصرف قلعه های شاه دژ و خانلنجان یعنی اصفهان و اطراف آن بیش از پیش شد. از یک سو چون سلطان سخت سرگرم درگیری با برادرش سلطان محمد بود، کمتر به اسماعیلیان توجه داشت. در واقع نیروهای او کمتر از آن بودند که قسمتی از آنها صرف مبارزه با آنان شود. بنابراین در آن بره شاه و سرکردگانش تا حدی از رفتار اسماعیلیان چشم پوشی کردند.
این کبوتر رو رو پشت بوم پیدا کردم، این نامه به پاش بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. از قصر و زندان سبا به دوست و همراه همیشگیم عمر خیام. خبر رفتن به مرو تو شنیدم. الان زمان فرق کرده عمر، هیچ جای مناسبی برات نیست جز قلعه علموت. نزد ما بیا و به امنیت و آسایش برس. اینجا هیچ کس نمیتونه تو رو تهدید کنه. میدونم که مثل پرنده ها آزادی رو دوست داری و اینو بدون که دلم برات تنگ شده. من اینجا پادشاه توی زندانم. چیزی جز هم صحبتی با یه شاعر آزاده و مجنون رو نمیخوام. چیزی که میخوام اینه که دوست مجنونم اونجا نباشه، زندانی دربار سلطان مر باشه و اونو بخواد بخندونه. بیا پیش ما، من دنیای رویاهامون رو ساختم. الان به همراهی و نظر تو احتیاج دارم. عاقبت سفرت چی میشه عمر؟ یه دلغک؟ یا مرده؟ یا تنهایی؟
این موضوع مهمیه، با کبوتر رو چیکار کنم؟
کبوتر رو باید کباب کرد و پیام رو سوزوند. عمر خیام باید به فکر دام زندگی باشه که والدینش با به دنیا آوردنش درگیرش کردن.
دروازه رو باز کن!
شده عزیزم.
منم همینطور.
خدا رو شکر.
هادی چطوری؟
خدیجه رو دیدی؟
این خدیجه است؟
آره.
چطوری؟
الحمدلله.
خوشحالم که تونستی خطراتو پشت سر بذاری و تنهایی بیای. از قلعه تو تا علموت
میخواستم ببینمشون.
هممون و پدرت.
انگار چند سالی پیر شدی پدر.
تو هم بزرگ شدی و زمان قهرمان شدنته.
حسن، پسرم نه برگزیده میشه نه قربانی.
ممکنه فرزند واعظ امام اعظم حسن صباح الگو نمیشه. اون این افتخار رو داره که جز برگزیده ها باشه.
پس بذار برگرده به جایی که بهش تعلق داره. من دیدم از خیالم راحت شد. برگرد.
تصمیمش با منه.
فکر کنم این چند سالی که ازتون دور بودم واقعا دیگه یه مرد شدم. من به قلعه خودم برمیگردم، ولی نه از ترس برگزیده شدن یا قربانی شدن. نه، میخوام واعظ و امام بشم مثل شما. میخوام آدم رو انتخاب کنم، البته تا زمانی که وقتش برسه و برای جانشینیتون آماده باشم. امام حسن صبا، صاحب کلید بهشت.
جانشین من از طرف خدا معلوم میشه و بعد از اون تصمیم میگیرم که جانشین حسن صبا کیه. استراحت کن و از کنار مادر و خواهرت بودن لذت ببر. بعدم بگو کی برمیگردی تا امنیتت فراهم بشه.
نگران نباش پدر، میتونم مراقب باشم. همینطور که اومدم برمیگردم.
خدا رو شکر سال برمیگردی عزیزم.
چرا به علموت نمیری؟ برای اطاعت؟ الان امترین جا برای توه.
ببینم چرا اینو میگی صحبان؟
تو زمانی زندگی میکنیم که هیچ امنیتی کنار خلیفه و سلطان و وزیر نیست. امنیت پیش آدمای قویه مثل دوست تو هیچ کس نمیتونه شکستش بده. به من گوش کن، امنیت پیش راهزن بیشتر امنیت پیش سلطان دیوونه است.
دلاک هموم از مسخره کردن سلطان خسته شده و میخواد فرار کنه، ولی من شاعر جرأتشو ندارم.
به خدا قسم 100 روز کار سخت توی هموم به یه روز اینجا میارزه.
تو چرا همدم یا زن یا کنیزی نداری؟
داشتم.
آفا مووی.
قلب انسان 3 بار میتپه با 3 معنی
شده در استودیو.
بقیه چی خوده؟
اون 3 معنی زندگی که میگی چیه صحبا؟
روزی که به دنیا بیایم، روزی که عاشق شیم و روزی که بمیریم. آخری مهمه.
درسته. تولد، عشق و مرگ.
محفظ اطلاعت، من همیشه یه دلاک نبودم، توی اصفهان مثل یه شاه بودم.
شاه؟ برام بگو داستان پادشاه حمامو. به هم بگو.
یه روز در هفته تعطیل بودم، این شاه. بقیه یه هفته کمه، همه چی میذاشتم تا پسنداز کنم. بعد آخر هفته با پولم غذا و شراب میگرفتم، میخوردم، مینوشیدم، میخوندم تا خوابم ببره.
زیباست صحبان، تو تونستی یه روز از روزگارو بدزدی، کاری که من نتونستم بکنم.
یه شب رفتم برای غذا و شراب، یه دختر دیدم.
جن بود؟
نه، یه کنیز دینار، مثل ماه بود، مثل خورشید زیبا.
خریدیش؟
با هرچی که داشتم. با همهش.
قید غذا و شراب زدی؟
مهم نیست، گفتم یه هفته است دوباره شاه میشم.
ولی زیبایی موندنی نیست.
ثروتم رفت، حمامم خلوت شد. این تحمل میکرد، یک روز تحمل کرد و روز بعدش، روز سوم گفت به خاطر خدا آزادم کن، به هر قیمتی منو بفروش. گفت یه دلاک که بخواد پادشاهشه نمیخوام، یه مرد میخوام تا کنارم باشه.
فروختیش؟
قلبم هم باش فروختم.
مولام سلطان با شما کار داره.
ما هم الان برده شدیم و دنبال آزادیم.
بی خوابی اومده سراغم، خوابم نمیبره. وزیرم رو صدا کردم تا یه خبر خوب به هم بده، یا یه داستان هیجان انگیز که خوابم ببره. اونم اخبار جدید پادشاهی رو گفت. علما ناراحتن، از عمر خیام گفت. گفتم چه؟ عمر خیام؟ مهمون و دوست منه، دانشمنده. گفت آره. گفتم اتهامش چیه؟ و اونم جواب داد، میگن که تو یه ملحد بی خدایی و اهل بدعت و یه دائم الخمر.
سبره من تا حالا مست دیدید؟ یا گفتم که بی خدام؟
یک ماه هر روز با هم دیگه بحث میکنید، اگه محکومشون کنی اون موقع پیروز میشی. بعد از اون دستورم رو صادر میکنم، بمیری یا زنده بمونی.
یک ماه زیاده سرورم.
زیاد برای کی؟
برای دنیا. یعنی یک ماه طول میکشه تا نیت عمر خیامو در مورد وجود خدا بدونی؟
خوبه، پس یک هفته.
سرورم اگه فقط یک روز به هم فرصت بده، میتونم خودمو برای بحث آماده کنم و رصدخانه رو تموم کنم.
چه؟ یک روز؟ توی یک روز چه کار باید بکنم؟ چی منو بخندونه؟ چی سرگرمم کنه؟
یک روز سرورم، یک روز. بعدش میتونین سرگرم بشین.
دوبله شده در استودیو پرشیانه.
ولی فقط یک روز عمر خیام.
در مورد پسر و حسن
مشکل چیه؟
اونا رو قاطی برنامه هات نکن.
اگه خدا بخواد فرزندانم بمونن، من چی کار میتونم بکنم؟
پس لطفاً بذار سوارکاری یاد بگیرن، فرماندهی، علم و دانش. ولی کشته و کشته شدن نه.
راضی هستی که مؤمنان در قلعه بگن حسن صباح بارها در مورد شهادت حرف زده ولی برای سلامت فرزندانش اونا رو پیش خودش نگه داشته؟ چه جوابی داری بدی؟
ولی اونا جایگاهشون فرق داره، برای حکومت باید زنده بمونن.
چرا؟ اگه قرار باشه ماموریتی رو خودم انجام بدم نمیدم، یعنی لازم باشه که روزی از قلعه بیرون برم و بکشم یا کشته بشم. البته که میکنم.
اگه کشته بشی کی تو رو میبره بهشت؟ مگه کلید بهشت دست تو نیست؟ کی تو رو راه میده؟
این درسته که همسر حسن صباح مسخرش کنه؟
مسخره نمی کنم. تو میتونی دنبال رویاهات باشی و منم اولین کسیم که به مؤمنان میگم به دعوت سیدنا کلیددار بهشت ایمان دارم، حاضرم بکشم و کشته شم تا منو به بهشت ببری، ولی پسرام حسن نه.
تو باور نداری؟
اگه پسرامو به کشتن ندی باور دارم. نظر رویات رویای منو بکشه. یعنی میگی که کلیددار بهشت فقط برای مرداست؟
البته که نه، رویای جهنم هم هست دنیا، برای مؤمنانی که به ایمانشون شک دارن. اسماعیلیان با پیروزی برکیاروغ بر سلطان محمد گستاختر شدند، تا آنجا که در دربار و سپاه برکیاروغ نیز به تبلیغ و دعوت پرداختند. تعداد امیران و سپاهیان برکیاروغ که به آیین اسماعیلی در آمده بودند چنان زیاد بود که برخی از امرای لشکری از سلطان اجازه خواستند تا از ترس حمله سربازان اسماعیلی با سلاح و زره در برابر وی حاضر شوند و او نیز اجازه داد. حتی وزیر سلطان ابوالمحاسن نیز زیر لباس خود زره بر تن می‌کرد.
احساس میکنم سیدنا در شرایط خوبی نیستن.
سیدنا دولت نداره.
آره، ولی ما توی قلعه مستحکم هستیم. پیروزی ما به مرز افسانه ها رسیده. کل دنیا روی هر حرکت قلعه علموت حساب میکنن. چرا خوشحال نیست؟
بلند پروازی شادی نداره.
ولی تا کجا؟ چقدر بلند پروازی؟
ایمان نداری که آقای ماست؟
خدا نکنه. میدونم که متواضع و زاهده، واعظ حجت، کلیددار بهشت، پیامو مستقیم از امام دریافت میکنه.
خیلی بیشتر، چون هر روز خواسته هاش بیشتر میشه.
چیزی که داره بلند پروازی نیست، موهبت الهیه.
خب
زید، تو به سیدنا شک داری؟
البته که نه. سیدنا قسم با بقیه فرق داره، یه فرد کاملا خارق‌العاده، ولی الهی یا غیر الهی نمیتونم با اطمینان بگم.
بین اون و بهشت دری باز وجود داره، ولی بازم عجیبه. گاهی ساعتها از اعمال و کرداری حرف میزنه.
چه به نظرت یکم عجیبه؟
آره، و این گیجم میکنه.
دونه شده
ها، عجیبتر این که احترام و حرمت منو نسبت بهش بیشتر کرده.
خیلی خوش شانسی که ایمان داری برزک.
و تو؟
من زید ابن سیونم. یه وقتایی عاقلم و یه وقتایی دیوونه. یه وقتایی عاقلم.
بیا اینجا بارزک، در فکر قلعه علموت بودم.
چی شده سیدنا؟
به بالاترین سطح زمین فکر میکردم، یاد پیامبرانی افتادم که از بالای آسمون مبعوث شدن.
بله سیدنا، مثل ادریس و مسیح.
پس اینجا مرگی در کار نیست. اگر هم باشه، یعنی روح حسن صباح به آسمانهای بلند رفته. به چی فکر میکنی؟
نمیخواستم اینجور خبری رو بهتون بگم، ولی زید ابن سیحون زمان زیادی تو اتاقش میگذرونه. از گیاه رویای بهش خیلی داره و بیش از حد مصرف میکنه.
بیچاره ابن سیحون. تو و دو نفر از واعظان در موردش قضاوت کنید. بحث و قضاوتتونم در حضور من باشه. آشفتگی موجود و قدرت رو به افزایش اسماعیلیان یا پیروان حسن صباح سرانجام بر کیارق را بران داشت که دست به اقدامی بسیار خشونتبار بر علیه آنان بزند. در سال 494 قمری بر کیارق با کمک سنجر که در خراسان فرمان روایی می کرد به توافق رسید که مشترک علیه اسماعیلیان وارد کارزار شوند.
فقط یه هفته دوم آوردیم.
حق با توه، یه هفته گذشت، همه چی میتونه عوض بشه. سرتو بالا بگیر.
حالا کجا داریم میریم؟
این سوال تکراری دلاک.
خب جوابشو بده.
برکیاروغ برای فرو نشاندن خشم عمرای خود و مردم دستور قتل عام اسماعیلیان اصفهان و بغداد و متهمان به همکاری با ایشان را صادر کرد.
زید، تو از گیاه بهشتی مصرف کردی؟
بله.
میدونی که ممنوعه به جز برای اهدافی خاص وقتی برگزیدگان وارد رویای بهشت میشن.
میدونه.
نظابت واعظان چیه؟
پس از بررسی و مشورت و بررسی و شواهد و مدارک، اون گیاه یه مخدر و باعث زوال عقل میشه و تأثیرش درست مثل تأثیر شرابه، مستی و از دست دادن هوشیاری.
بنابراین مجازات شلاقه که بر اساس حکم شراب گرفته شده.
تصمیم نهایی بر عهده سیدناست که مجازات کنه و یا ببخشه.
ما هیچ سنجش و دیدگاهی نداریم، بر اساس حقیقت قضاوت میکنیم و زید ابن سیحون دوست صمیمی و متحد و پشتیبانمه، ولی حکمش 200 ضرب شلاقه بدون بخشش. امیدوارم پرتوهای نور به قلبش برگرده، همون نوری که به خاطر اطاعت از ما داشته. حکم و برزک اجرا کنه. زید ابن سیحون عزیزمون رو بیرحمانه بزن.
همون زخمایی که مدت ها پیش از چکنجه ایست سمگه رو بردشون دادم.
زید ابن سیحون، سفری طولانی از زمانی شروع شد که تو قوز داشتی و از دست ستمگرا فرار کردی و ادامه داره. ازت میپرسم، تو در این لحظه از حسن صباح متنفری؟ مراقب باش، چون با وجود این که آزارت دادم دلت باید عشق و نگه داره، عشقی که خوشحالت میکرد. این نزدیک بودنت به خدا رو آزمایش میکنه. شاید برای امتحان عشقت آزمایشت کنم، شاید دل زید از دست برزک امید به من نزدیکتر باشه. با وجود همه ی سختی ها عشقتو به من بیشتر میشه. هرچقدر دلت نزدیکتر باشه به من نزدیکتر میشی تا خود من بشی. وقتی که من یه روز به غیبت برم یا از دنیای مادی دور بشم، تو حسن صباح میشی زید.
Ha ha ha.
پس از دستور برکیاروغ مبنی بر قتل اسماعیلیان، سربازان سلجوقی و اهالی شهر نیز در جستجوی آنان برآمدند. در چنان شرایطی اتهامی کوچک کافی بود که شخصی را به چنگ سربازان بیندازد. ابن اسیر در این باره آورده است: بیگناهان بسیاری در آن روز فدای انتقام جویی شخصی و خصوصی شدند. به هر حال تعداد زیادی دستگیر شدند و در میدان بزرگ شهر به قتل رسیدند. دارایی آنان نیز مصادره شد. با این شکست نفوذ اسماعیلیان تا حد زیادی از بین رفت.
آوا مووی، مرجع دانلود فیلم و سریال.